22 خوش آمدید. ساعت 22 به تاریخ آدینه 28 دی ماه سال 1403. من رویا ملکی به شما همراهان رادیو فردا درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. به رسم هر مجله خبری تحلیلی، امشب هم گزارش‌ها و گفتگوهایی برای شما مهیا شده که گوشه‌ای از اونها رو برای شما نقل میکنم. از توافق جامع راهبردی ایران و روسیه برای شما خواهیم گفت، از اهمیت اون و موانع اجرایی شدنش خواهیم گفت، از تلاش عراق برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در این کشور میشنوید و از گمان زنی ها و اما و اگرهای خواهید شنید از تصمیمات دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن و در کاخ سفید آمدن. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حوثی‌های یمن، گروه شورشی مورد حمایت ایران، روز جمعه از حمله به یک ناو آمریکایی و به چند شهر اسرائیل خبر دادند. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها گفت نیروهای انصار الله ناو هواپیمابر ترومن آمریکا را در شمال دریای سرخ با چند پهپاد هدف قرار دادند. وی همچنین گفت این نیروها با 3 موشک کروز به اهدافی در بندر ایلات در جنوب اسرائیل و با 4 پهپاد به اهدافی در تل‌آویو و اشکلون یا اسقلان حمله کردند. مقام‌های ارشد اسرائیل پیشتر هشدار داده بودند که در صورت ادامه پهپاد و موشک پرانی‌های حوثی‌ها به سمت این کشور، پاسخ اسرائیل تشدید خواهد شد و رهبران حوثی‌ها هدف قرار خواهند گرفت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین، گفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تأکید کرده است که ارتباطات ایران و روسیه باید عمیق‌تر شود. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی ارتباط خود با روسیه را حیاتی، حساس و راهبردی می‌داند و در این مسیر محکم ایستاده است. پس از این دیدار، رؤسای جمهور دو کشور توافقنامه جامع راهبردی میان ایران و روسیه را امضا کردند. مسعود پزشکیان این سند را آغازگر فصل جدیدی در روابط دو کشور دانست.
سند جامع همکاری های دو کشور که امروز به امضا رسید، فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه همکاری های اقتصادی خواهد گشود.
پزشکیان همچنین گفت مراحل اجرایی نیروگاه هسته‌ای به خوبی پیش می‌رود و توافقات در این باره امروز امضا خواهد شد. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفت ما می‌دانیم که تمام کارهای مربوط به روسیه و ایران تحت کنترل شخصی رهبر جمهوری اسلامی است و از این بابت از او سپاسگزاریم. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد که تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، درباره بازگشت به سیاست فشار حداکثری بر ایران به اجماع رسیده است. بلومبرگ می نویسد این تیم در حال تدوین یک راهبرد تحریمی گسترده در ارتباط با ایران، روسیه و ونزوئلا است. بر اساس این گزارش، این راهبرد تحریمی در مورد ایران ممکن است از ماه فوریه آغاز شود و نفت ایران را هدف قرار دهد. تحریم‌های سختگیرانه دولت قبلی دونالد ترامپ باعث کاهش قابل توجه صادرات نفت ایران شد، اما میزان این صادرات از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، افزایش یافته است. در خبری دیگر، دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کشورهای مختلف اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2024 میلادی وخیم‌تر شده است. این سازمان حقوق بشری تأکید کرده که از زمان آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها بهتر نشده که در بخش‌های بدتر هم شده است. بر اساس این گزارش، در سال 2024 سرکوب سازمان یافته فعالان حقوق زنان، فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی و اعضای خانواده‌های قربانیان ادامه داشته و به خصوص تعداد اعدام‌ها در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. این گزارش با استناد به یک بیانیه سازمان ملل متحد گفته است که تنها در نیمه نخست سال 2024 بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند. و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که کابینه امنیتی اسرائیل با توافق آتش بس و بازگشت گروناگان‌ها موافقت کرده و به هیئت دولت تصویب کرده است که توصیه کرده است که آن را تصویب کند. جلسه کامل هیئت دولت شامگاه جمعه کار خود را آغاز کرد. پیشتر اعلام شده بود که جلسه کامل هیئت دولت اسرائیل روز شنبه تشکیل خواهد شد.
سپاس از همکارم حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، ساعاتی پیش مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه سند مربوط به معاهده مشترک جامع 20 ساله بین دو کشور را امضا کردند. سندی که به گفته مسعود پزشکیان فصل جدید بین دو کشوره. این سند نهایی شدنش بیش از 3 سال طول کشیده و زمینه‌های مختلفی از جمله همکاری نظامی و دفاعی، تجارت بین دو کشور، محیط زیست، امنیت سایبری، فناوری و مسائل فرهنگی رو در بر می‌گیره. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار رسمی خود در کاخ کرملین بر اهمیت سند راهبردی و توسعه همکاری‌ها بین دو کشور تأکید کردند. مسعود پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی روابطش با روسیه را حیاتی می داند.
ما توافقاتی که قبلا شده بود، قبل از اینکه اینجا بیاییم در کشور، تمام اون موانعی که فکر می کردیم از طرف ما ممکنه به وجود بیاد رو رفع کردیم. مصممیم تمام اون توافقات رو عملیاتی و اجرایی کنیم. ارتباط خودمون رو با شما حیاتی، حساس و راهبردی می دانیم و بر این مسیر محکم ایستادیم.
Володимир Путін нам گفت:
важно, потому что это даст возможность нам придать дополнительный импульс.
این امر بسیار مهم است به خاطر اینکه به ما فرصت خواهد داد برای تحرک بخشیدن به تمامی ابعاد روابط دو جانبه.
معاهده مشترک جامعه ایران و روسیه در یک مقدمه و 47 ماده تنظیم شده و پس از امضای آن از طرف رؤسای جمهور دو کشور باید در دومای روسیه و مجلس شورای اسلامی تصویب شود. این معاهده جایگزین قرارداد استراتژیک 20 ساله‌ای می‌شود که در سال 2001 بین دو کشور امضا شد و در سال 2020 به صورت خودکار به مدت 5 سال تمدید شد. مذاکرات برای نهایی کردن این سند 3 سال ادامه داشت و امضای آن چند بار به تعویق افتاده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی که در یکی از نشریات روسیه منتشر شده، این معاهده را بستری برای نقش آفرینی مشترک در تحولات منطقه‌ای و جهانی خوانده و گفته است دو کشور نقش برجسته‌ای در شکل گیری نظم نوین جهانی دارند. به گفته او دو کشور در اصول بنیادین مشابه یکدیگر هستند و با اقدامات یک جانبه و مداخله غیرقانونی در امور داخلی کشورها مخالفند. آقای عراقچی اشاره به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و نقش هر دو کشور در تثبیت حکومت بشار اسد در سوریه نکرده است. مقامات هر دو کشور بدون اشاره به جزئیات و پروژه‌های مشترک، گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجاری اقتصادی، انرژی و نظامی را از محورهای اصلی این سند راهبردی اعلام کردند. روزنامه روسیه کامرسانت هم به نقل از یک دیپلمات ارشد که هویتش فاش نشده، همکاری در مسائل دفاعی و امنیت را بخش مهمی از این سند خوانده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است این معاهده برای همکاری بین دو کشور است و برای ائتلاف نظامی نیست. برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم پیش از این گفته بودند در این معاهده حمایت نظامی دو کشور از یکدیگر در مواردی که کشور دیگری مورد حمله قرار می‌گیرد گنجانده نشده است. آنطور که کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفته، این سند مانند معاهده‌های امضا شده بین روسیه با کره شمالی و بلاروس نیست. روسیه تعدادی از سلاح‌های اتمی خود را در بلاروس مستقل کرده و در سند همکاری‌های راهبردی بین پیونگیانگ و مسکو هم گفته شده که دو کشور توافق کرده‌اند در صورت حمله نظامی از یکدیگر دفاع کنند. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو نیز در گفتگوی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرده است.
چون اونها یه سری مشارکت هایی رو هم برای خودشون تعریف کردن در یک سری حوزه هایی که ما خیلی وارد اون حوزه ها نشدیم، چون ما روی استقلال کشورمون، امنیت کشورمون، خود اتکایی، اینها خیلی به هر حال برامون عناصر بسیار مهمی هست و خیلی علاقمند نیستیم که در حوزه اردوگاهی به نوعی وارد بشویم. اون حوزه استقلال برای جمهوری اسلامی ایران یک مقوله بسیار مهمی است که به هر حال ما 45 ساله برای اون هزینه پرداختیم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم چندی پیش در کنفرانس مطبوعاتی سالانه اش گفت که این معاهده مشترک علیه هیچ کشوری نیست و هدف آن تضمین امنیت دو کشور است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی نگران افزایش همکاری‌های نظامی تهران و مسکو هستند و تاکنون تحریم‌های مختلفی علیه روسیه و ایران به اجرا گذاشته شده که به باور برخی تحلیلگران دو کشور را به همکاری نانوشته و محرمانه با یکدیگر ترغیب کرده است. نقل و انتقال مخفیانه نفت به چین و دیگر کشورها با استفاده از نفتکش‌های کشورهای ثالث که به ناوگان ارواح معروف شده بخشی از این همکاری است. تهران و مسکو که سالهاست همکاری فشرده‌ای در زمینه‌های مختلف دارند، به دلیل تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی علیه هر دو کشور مجبور شده‌اند اجرای برخی پروژه‌ها از جمله احداث راکتورهای اتمی جدید در بوشهر، فروش پدافند دفاع هوایی، جنگنده‌های مدرن و تجهیزات نظامی را به تعلیق بیندازند و یا اجرای این گونه پروژه‌ها را به کندی پیش ببرند. دو کشور قصد دارند برای افزایش صادرات نفت و گاز خود پروژه‌های مشترکی را هم اجرا کنند که در سند راهبردی به آنها اشاره شده است. حجم تجارت بین دو کشور نیز علی‌رغم اظهارات خوشبینانه مقامات ایرانی هنوز به سطح قابل توجهی نرسیده است. بر اساس آمار رسمی در 9 ماهه آخر سال گذشته میلادی حجم مبادلات تجاری غیر نفتی بین دو کشور به 1,900,000,000 دلار رسید. معصومه آقاپور، مشاور مسعود پزشکیان در امور همکاری‌های اقتصادی، اظهار امیدواری کرده است که حجم مبادلات تجاری افزایش یابد.
ما باید حجم معاملاتمون را حداقل در سال 2025 دو برابر کنیم، چون ارزش افزوده‌ای که از کالاهای ایرانی میتونه در کشور روسیه به فروش برسه داره مزیت‌های نسبی فراوانی هستش و ما میتونیم رقابت بکنیم با ترکیه، هند و چین.
از دیگر مفاد این معاهده 20 ساله به گفته کاظم جلالی، همکاری در حوزه فناوری به ویژه فناوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری، همکاری در بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته است. این سند دو روز پیش از روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ در آمریکا امضا می‌شود.
جمشید زن از معاهده جامعه راهبردی بین ایران و روسیه گفت که ساعتی پیش به امضای رئیس جمهوری دو کشور رسید. مقامات رسمی روسیه و ایران تاکید می‌کنند که توافقنامه همکاری راهبردی بین این دو کشور نتیجه رایزنی‌های فشرده طی 10 سال گذشته و به ویژه در 2 سال اخیر هست و ربطی به تحولات روس در عرصه بین‌الملل ندارد. اما همه رسانه‌های روسی امضای این توافقنامه را بین این دو کشور پیام صریح به دونالد ترامپ اعلام کردند. حتی اونها گفتن که روسیه و ایران در حال یک گام قاطع به سوی همدیگه برمی‌دارن که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا طرفدار فشار حداکثری بر ایران و جنگ با این کشور رو رد نمی‌کنه. به هر حال دو کشور زیر تحریم‌های شدید غرب هستند و این امضای این قرارداد درست 2 روز قبل از اینکه دونالد ترامپ به کاخ سفید بیاد می‌تونه پیام‌های مختلفی داشته باشه. گفتگویی داشتم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل مقیم آمریکا، و از اهمیت و اهداف این قرارداد پرسیدم.
توافق جامعه هست در زمینه‌های مختلف، از زمینه‌های مالی و بانکی و تجاری و اقتصادی گرفته تا انتقال انرژی، به خصوص با تاکید بر موضوع انتقال گاز روسیه به ایران، تا ساخت کریدور شمال به جنوب و زمینه‌های مرتبط با تروریسم، و در نهایت یک بندی در این توافقنامه هست که اگر که مطابق با همون توافقنامه باشه که در گذشته مذاکره شده. بند 3 این توافقنامه مرتبط با موضوعات امنیتی هست. قبلا این بند به این شکل بوده که اگر که طرفین مورد تهاجم قدرت دیگه قرار بگیرند به همدیگه کمک کنن، اما ظاهرا بر اساس گزارشاتی که هنوز تایید نشده اما از این بند میاد اینه که این کاهش پیدا کرده، به خصوص این با توجه به خطراتی که ایران در مواجهه با آمریکا و اسرائیل در ماه‌های آینده روبرو هست بسیار به نظرم پرمفهومه و کاهشش به این معنیه که احتمالاً بحث این نیست که به هم دیگه کمک متقابل انجام بدن، بلکه از کمک به طرف متخاصم جلوگیری میکنن. یعنی اگر اسرائیل به ایران حمله کنه، روسیه از کمک به اسرائیل در حین حمله خودداری خواهد کرد. این موضوعات به شکل کلی در قرارداد اومده، اما در سایه یک چیزی به نظرم این بهتر قابل فهمه و اون اینه که روابط ایران و روسیه در طول سالهای گذشته رو به رشد بوده. مثلا روسیه به ایران کمک کرد که به شانگهای بپیونده و بعد به بریکس بپیونده. این رشد به نظرم قابل اهمیته، اما یک بدفهمی در ایران وجود داره و اون اینه که روسیه شریک استراتژیک ایرانه که با توجه به موضوعاتی که مثلا در سوریه اتفاق افتاده یا در موضوعات مرتبط با احتمالاً ماه‌های آینده ما خواهیم دید که روسیه علارغم امضای این توافقنامه به نظر من متحد استراتژیک ایران نخواهد بود.
آقای قائدی، به بندهای این قرارداد اشاره کردید. چنین قراردادی هم، قرارداد راهبردی هم با چین در دوران ابراهیم رئیسی امضا شده بود، ولی هیچ اتفاق قابل لمسی در بازار و اقتصاد دیده نشده تا کنون. فکر می‌کنید موانع اجرایی این قرارداد جدید چه میتونه باشه؟
بزرگترین مانعی که در ارتباط با مشارکت بین ایران و چین هست بحث تحریم‌های آمریکاست و اگر که اروپایی‌ها در طول ماه‌های گذشته قبل از درآمدن ضرب عجل معروض به قطعنامه 2231 مکانیزم ماشه رو فعال کنن، کار کردن ایران با چین دشوارتر هم خواهد شد، چون قطعنامه های سازمان ملل هم اون وقت دوباره پاشون به میان خواهد اومد که بسیار کار رو برای ایران و چین سخت میکنه. احتمالاً همین موانع در روابط ایران و روسیه هم وجود خواهد داشت، اگر که به خصوص روسیه با آمدن آقای ترامپ بتونه به یک توافق بهتری با ترامپ برسه و تحریم‌های روسیه برداشته بشه. در حال حاضر ایران و روسیه هر دوشون از تحریم‌های آمریکا رنج می‌برن، اما اگر که روسیه بتونه مذاکرات موفقی با آمریکایی‌ها داشته باشه و از این تحریم‌ها خودش رو پاش رو پس بکشه، اون وقت این به عنوان یک مانع جدی محقق شدن بندهای توافقنامه ایران و روسیه هم خواهد بود. یک موضوع دیگر رو هم در نظر بگیریم و اون همی که حجم تجارت ایران و روسیه چیزی نزدیک به 4 میلیارد دلار در سال بوده در طول سالهای 2021-2022 که تراز این تجارت هم به نفع روسیه بوده، یعنی ایران صادراتش به روسیه کمتر از 400 میلیون دلار در سال و روسیه بیش از 4 میلیارد در سال به ایران بوده، در حالی که حجم تجارت روسیه و آمریکا قبل از تحریم‌های آمریکا چیزی نزدیک به 35 میلیارد دلار بوده. این قابل فهمه که تجارت با آمریکا برای روسیه سودمندتره و اگر احتمالاً آمریکایی‌ها بخوان میتونه این به عنوان یک مانع جدی برای محقق شدن این توافق بین ایران و روسیه تلقی بشه.
آقای قائدی، مسئول پزشکیان در جریان امضای توافقنامه جامعه راهبردی بر عمیق‌تر شدن ارتباط ایران و روسیه تاکید کرده که گفته خواست علی خامنه‌ای پوتین هم اشاراتی داشته به نقش علی خامنه‌ای. فکر می‌کنید که چقدر علی خامنه‌ای نقشش در این توافقنامه قابل تأمله؟
آقای خامنه‌ای به نظرم معمار اصلی روابط ایران و روسیه است، علی‌رغم انتقادات فراوانی که به ایشون شده برای اینکه نگاه به شرقش این استراتژی ناکارآمدی هست، اما تاکید داشته که در نبود در واقع روابط گرم بین ایران و اروپا یا ایران و آمریکا، ایران و غرب و حتی ایران و همسایگانش روابط ایران و روسیه و ایران و چین رو جایگزین اینها کنه، که البته استراتژی مفیدی در جهت منافع ملی ایران نبوده. اما دو نکته رو من اضافه کنم در راستای این معماری. یکی این که در زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، با تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران به روسیه شروع کرد کمک‌های نظامی کردن. این کمک‌ها سطحش به جایی رسید که حتی ایران در روسیه کارخانه ساخت پهپادهای خودش رو ساخت، پهپادهای ارزان قیمتی که میتونستن کمک زیادی به خراب کردن زیرساخت‌های اوکراین بکنن. و در همون شرایط آقای سرگئی شویگو در اون زمان وزیر دفاع روسیه به ایران اومد، از موشک‌های ایران بازدید کرد و توافقات نظامی مشترکی رو با ایران بستن. دو، به شکل سمبولیک هم آقای خامنه‌ای تلاش کرده که این گرمی روابط رو به دیگران نشون بده. مثلا در همین ملاقات پزشکیان و پوتین، آقای پزشکیان در پایان سخنرانی خودش گفتش که من حامل سلام‌های گرم رهبر ایران برای آقای پوتین هستم. یعنی آقای خامنه‌ای رو پنهان نمی‌کنین که این معمار این روابطه و به نظر میرسه که داره تلاش میکنه که این روابط رو جایگزین اون چیزی کنه که ایران در روابطش با غرب و آمریکا فاقد شه، گرچه که این در نهایت به ضرر ایرانه، چون ایران در نبود یک روابط موثرش با غرب ابزار چانه‌زنی مفیدی در ارتباطش با روسیه هم در اختیار نداره و ما این رو میتونیم به خوبی در زمین سوریه زمانی که روس‌ها ایران رو در سوریه تنها گذاشتن برای اینکه اسرائیلی‌ها به نیروهای ایرانی حمله کنند یا در نهایت جولانی اسد رو سرنگون کنه، میتونیم جلوه‌هاش رو در اینجا هم ببینیم.
محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل مقیم آمریکا به زوایای مختلف معاهده جامع راهبردی بین ایران و روسیه پرداخت که ساعتی پیش به امضای دو کشور رسید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته بغداد در تلاش تا گروه‌های مسلح همپیمان با جمهوری اسلامی از جمله حشد الشعبی رو برای تحویل سلاح‌هاشون و پیوستن به نیروی نظامی رسمی عراق متقاعد کنه. جزئیات این موضوع رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
پس از شکست‌های چند ماه اخیر آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی محور مقاومت خوانده می‌شود، حالا نگاه‌ها به عراق و گروه‌های شبه نظامی این کشور خیره شده است. تا جایی که به تازگی فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که امیدوار است دولت عراق رهبران گروه‌های شبه نظامی را متقاعد کند که اسلحه خود را زمین بگذارند و سپس بخشی از قوای نظامی رسمی در عراق شوند.
I hope that we can convince the leaders of these groups to lay down their arms and then to be part of the official forces which is under the responsibility of the government.
بنابراین به نظر میرسد که این اقدام احتمالی دولت عراق به نوعی پیامد ضربه های نظامی شدید اسرائیل به حزب الله لبنان و گروه افراطی حماس در فلسطین و همچنین تغییر نظام سیاسی و سقوط حکومت بشار اسد در سوریه است. اما با توجه به نزدیکی شبه نظامیان شیعه عراقی به جمهوری اسلامی ایران، این بیم در بین برخی مقام‌های عراقی وجود دارد که مبادا این اقدام ثبات سیاسی عراق را تهدید کند. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی اخیرش با رویترز گفته که 2 یا 3 سال پیش بحث درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح و شبه نظامی غیر ممکن بود، اما در حال حاضر وجود گروه‌های شبه نظامی خارج از کنترل دولت عراق غیر قابل پذیرش است.
But if you follow the news nowadays you see that functioning outside the state is not acceptable.
این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 19 دی در دیدار با محمد سودانی نخست وزیر عراق خواستار تقویت شبه نظامیان حشد الشعبی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق شده بود. وزیر امور خارجه عراق همچنین در گفتگوی خود با رویترز درباره احتمال قدرت گرفتن دوباره حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق گفته که مقام‌های عراقی از قدرتگیری دوباره این گروه نگرانند و با حاکمان جدید سوریه در این باره صحبت می‌کنند. وزیر خارجه عراق همچنین در این گفتگو که در لندن انجام شده است گفته که دولت عراق با آمریکایی‌ها رابطه راهبردی دارد و امیدوار است که ارتباط بغداد و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم که تا چند روز دیگر آغاز می‌شود ادامه یابد.
We hope that we can continue this good relationship with Washington.
این در شرایطی است که دونالد ترامپ و برخی اعضای کلیدی دولت آتی او اعلام کردند که فشار بیشتری را بر جمهوری اسلامی که مدت هاست از گروه های بیشتر شبه نظامی همسو با خود در عراق حمایت می کند وارد کنند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از صحبت‌های وزیر امور خارجه عراق که گفته در تلاش گروه‌های مسلح همپیمان با جمهوری اسلامی از جمله حشد الشعبی رو برای تحویل سلاح‌هاشون متقاعد کنه. برخی از چهره‌های برجسته دولت آینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده وعده دادن که با بازگشت او به کاخ سفید فشارها علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد. به هر حال با توجه به روابط نزدیک شبه نظامیان شیعه عراقی با حکومت ایران و تغییرات گسترده در موازنه قوا در سطح منطقه، برخی مقامات عراقی نگران ثبات سیاسی در این کشور هستند. اما برگردیم به موضوعی که در این دو روز گذشته همچنان بخش بزرگی از جامعه فرهنگی ایران در داخل و خارج رو شوکه کرده، مرگ خودخواسته ابراهیم نووی، نویسنده، روزنامه‌نگار، طنزنویس و فعال سیاسی که سالها در عرصه فرهنگ و رسانه‌ها فعالیت داشته و به هر حال جامعه ادبی و طنزنویس ایران از این مرگ شوکه شدن. ابراهیم نووی معروف به داور با نگاه تیزبین و طنز گزیده‌ای که داشت، همواره رویدادهای اجتماعی و سیاسی ایران رو زیر ذره‌بین می‌ذاشت. نصر افشار گفتگوی داشت با جلال سعیدی، طنزنویس و تهیه کننده پادکست شوخی با تاریخ، و به بررسی تأثیر ابراهیم نووی بر ادبیات طنز ایران و رسانه‌ها پرداخته.
باید کمی برگردیم به عقب‌تر و سابقه ابراهیم نووی رو. به عنوان کسی که پیش از انقلاب ایران دانشجوی جامعه شناسی بود در دانشگاه شیراز، با افرادی مثل عطالله مهاجرانی، سیف الله داد، مصطفی معین، افرادی که بعداً سیاستمدار شدن و مقامات مختلفی در نظام جمهوری اسلامی گرفتن، و بعد این آدم این مقطع دهه 60 رو اگر نگاه، یعنی از نظر کنار بذاریم و نگاه کنیم به دوره‌ای که میپیونده به کیومرث صابری فومنی در مجله گل‌آقا و در مکتب گل‌آقا عملاً گار رشد میکنه، و بعد دوره اوج ابراهیم نووی همونجوری که هممون میدونیم از بعد از دوم خرداد 76 در روزنامه‌های حالا موسوم به زنجیره‌ای مثل جامعه و توس و نشاط و اینها که خب هی تعطیل می‌شدن و ستون ابراهیم نووی هم توی اون روزنامه‌ها از این روزنامه به اون روزنامه منتقل می‌شد، اسم ستون‌ها هم با شوخی با یعنی بازی با کلمه ستون بود. اونجا بود که عملاً ابراهیم نووی یک تنه تونست طنز مکتوب ایرانی رو متحول کنه، چون تا قبل از اون طنز محافظه‌کار که سیاستمدارا هم حتی دوستش داشتن، حاکمیت هم دوستش داشت، اونجا به تبع تحولات عظیمی که تو جامعه اتفاق افتاده بود ابراهیم نووی دو تا کار میکنه. یکی تو محتواست که به شدت طنز جسور، طنز گستاخ، و توی محتوا وارد این عرصه میشه، و توی فرم هم به خاطر اینکه ابراهیم نووی عرض کردم دانش آموخته جامعه شناسی با متون علوم انسانی آشنا بوده، موفق شد که اون مفاهیم رو و اون ساختار متون آکادمیک رو بیاره وارد طنز کنه و با اونها هم حتی شوخی کنه. و این بود که هممون ماهایی که اون دوره حالا جوان‌تر بودیم شاهد بودیم که مثلا مردم عملاً یه سری از این روزنامه‌ها رو فقط به خاطر ستون‌های ابراهیم نووی می‌خوندن، چون اون موقع که اینترنت و این حرفا نبود. این باعث شد که تأثیر ابراهیم نووی روی جوانان اون دوره از جمله خود بنده مشخص بشه دیگه، یعنی شکوفا بشن آدم‌هایی که می‌دیدن طنزی داره تولید میشه که به جنس جامعه، به جنس زبان مردم نزدیکه. ابراهیم نووی به شدت پرکار بود، وقت‌هایی بود که روزانه در 3-4 روزنامه ستون طنز می نوشت. من جای دیگه هم گفتم اگر یک پاراگراف مطلب طنز نوشته باشید می فهمید که وقتی یک نفر روزی 3-4 ستون طنز در 3-4 روزنامه مختلف می نویسه و همه اونها موفقن، اون آدم یه آدم عادی نیست، ابراهیم نوویه. یعنی من فکر نمی کنم کسی بتونه همچی کاری بکنه، چون بسیار کار سختیه، چون ذهن ابراهیم نووی ذهن به شدت خلاق، به شدت فعالی بود و دیتایی که از جامعه رو میگرفت به سرعت میتونست به طنز خوب تبدیل کنه و با جنس زمانه خودش هم عملا بخونه.
پیرو صحبت تو خواننده بسیار زیاد داشت.
بله.
ابراهیم نووی به ویژه وقتی در ایران بود اصحاب رسانه خیلی دوستش داشتن، همینطور که شما گفتی خیلی میخوندن، خودش مورد اقبال خیلی قرار نگرفت، مورد اقبال حاکمیت قرار نگرفت، از این منظر دارم میگم. اما شاگردان زیادی رو تربیت کرد و یا خیلی از افراد بودن که او رو الگوی خودشون میدونستن. برای شاگرداش چه اتفاقی افتاد؟
ببین، خیلی از نسل جوانان دهه 70 و 80 که به طنز رو آوردن، خواسته یا ناخواسته، دیده یا نادیده، شاگرد ابراهیم نووی هستند. نه او ادعای استادی داشت و نه شاگردانش، یعنی اون جوانانی که بعد از او اومدن که خیلیاشون الان اسمای خیلی معروفی ان، حالا ما نمیخوایم وارد عرصه اسم ها بشیم، ولی کاری که ابراهیم نووی کرد اینه که طنز رو جذاب کرد. طنز از اون نگاه سنتی قهوه خونه و آبدار خونه و گل آقا و پستو و چای دیشلمه و این حرفا در اومد و مردم اون موقع و جوانای اون موقعی که ذوق طنز داشتن فهمیدن که آقا میشه یک جوری طناز بود، یک جوری طنز نوشت که مردم احساس کنن که خودشون انگار نوشتن. طنز خوب، حالا هر کار فرهنگی خوب و به خصوص طنز خوب، به نظر من طنزیه که هر مخاطبی که میخونتش یا میشنوتش یا میبینتش احساس کنه اینو من میخواستم بگم. خود نووی هم توی یک باش میگه، میگه من حرفایی رو میزنم، حالا تواضع به خرج میده ولی حرفش در نهایت درسته، میگه من حرفایی رو میزنم که مردم همه خودشون میخوان بزنن، فقط حالا کلماتو پیدا نمیکنن یا حالا کارشون این نیست، نویسنده نیستن، این کارو نیستن، من همون حرفای خود مردمو میزنم. و منتها خب حالا این میگم تواضع به خاطری که اشراف بسیار عجیبی روی ادبیات کلاسیک داشت، روی طنز نویسای قدمای طنز نویس داشت و از اونها به شدت استفاده میکرد. یکی از علاقه های افراطیش میتونم بگم این بود که مثلا با زبان قاجار شوخی کنه، با زبان دوران قاجاریه، با زبانی که در ادبیات کلاسیک فارسی وجود داره. و اینها همه باعث شد که همه جوانان اون دوره بفهمن که میشود به شکلی که اولا مثل ابراهیم نوید اولین آدم رسانه‌ای خارج از جریان اصلی بود، خارج از جریان حاکمیتی بود که تبدیل به سلبریتی شد. ابراهیم نوید کسیه که میره در به خاطر اینکه علاقه خاصی که حالا این حاشیه‌ای علاقه خاصی که به پینک فلوید داشت، در سال 81 میره در کنسرت راجر واترز شرکت میکنه در دبی و اونجا انقدر ایرانی ها میرن باش عکس میگیرن که خارجی ها فکر میکنن این راجر واترز اومده وسط مردم و داره عکس میندازه. انقدر یعنی اصلا یک کنسرت یک گروه عظیم خارجی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پس این آدم موفق شده بود بین تکنیک طنز و مقبولیتی که از جامعه میخواست یک پیوند خیلی مناسبی برقرار کنه.
صدای جلال سعیدی رو شنیدید، طنز پرداز و تهیه کننده پادکست شوخی با تاریخ. اما با اعلام ساعت 22:35 وارد نیمه دوم بخش خبری 22 رادیو فردا شدیم. من رایا ملکی میزبان شما هستم. در ابتدا با چکیده ای از خبرها. حوثی‌های یمن گروه شورشی مورد حمایت ایران روز جمعه از حمله به یک ناو آمریکایی و به چند شهر اسرائیل خبر دادند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها گفت نیروهای انصارالله ناو هواپیمابر ترمن آمریکا رو در شمال دریای سرخ با چند پهپاد هدف قرار دادند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین گفت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که ارتباطات ایران و روسیه باید عمیق‌تر بشه. پزشکیان گفته جمهوری اسلامی ارتباط خود با روسیه رو حیاتی، حساس و راهبردی میدونه و در این مسیر محکم ایستاده. پس از این دیدار رؤسای جمهور دو کشور توافقنامه جامع راهبردی میان ایران و روسیه رو امضا کردند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش شده که تیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره بازگشت به سیاست فشار حداکثری بر ایران به اجماع رسیده. بلومبرگ میگه این تیم در حال تدوین یک راهبرد تحریمی گسترده در ارتباط با ایران، روسیه و ونزوئلا است. بر اساس این گزارش این راهبرد تحریمی ممکن از ماه فوریه آغاز بشه و نفت ایران رو هدف قرار بده. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کشورهای مختلف اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2024 میلادی وخیم‌تر شده. این سازمان حقوق بشری تأکید کرده از زمان آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان وضعیت حقوق بشر در ایران نه تنها بهتر نشده که در بخشهایی بدتر هم شده. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که کابینه امنیتی اسرائیل با توافق آتش بس غزه و بازگشت گروگان‌ها موافقت کرده و به هیئت دولت توصیه کرده که اون رو تصویب کنه. جلسه کامل هیئت دولت شامگاه جمعه کار خودش رو آغاز کرده. پیش اعلام شده بود که جلسه کامل هیئت دولت اسرائیل روز شنبه تشکیل خواهد شد. و وزیر امور خارجه عراق در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفته داشتن گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت دیگر قابل قبول نیست. فؤاد حسین ابراز امیدواری کرده رهبران این گروه‌ها متقاعد بشن که سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن و تحت مسئولیت دولت قرار بگیرن. وزیر خارجه عراق همچنین گفته دولت مرکزی در بغداد همزمان با مذاکره با این شبه نظامیان در تلاش تا روابط خودش رو با واشنگتن و تهران به صورت متوازن قرار بده. تعدادی از گروه‌های شبه نظامی در عراق تحت حمایت ایران هستند. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین گفته که بیش از این سفر با علی خامنه‌ای دیدار داشته و به او تاکید کرده که ارتباط ایران و روسیه باید عمیق‌تر و قوی‌تر باشه. و گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر ایران از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی در دیوان عالی به شدت ابراز نگرانی کرده. او گفته پرونده پخشان عزیزی با صبح دهنده آزار و اذیت گسترده فعالان زن و اقلیت‌ها در ایران است. او بامداد جمعه 28 دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بنابر گزارش‌ها پخشان عزیزی تحت شکنجه در سلول انفرادی قرار داشته و از محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل محروم شده.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب، شعبه 36 تجدید نظر استان تهران ضمن رد درخواست تجدید نظر 10 فعال مدنی آذربایجان احکام سنگین زندان از سوی قاضی صلواتی را عیناً تایید کرده. این افراد جمعاً به 107 سال زندان محکوم شدند. همزمان در پرونده دیگر شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز 13 فعال آذربایجان را برای آخرین دفاعی خود احضار کرده. گفتگویی داشتم با یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران مقیم کانادا، و از دلایل بازداشت و احکام این فعالین پرسیدم.
این افراد 16 بهمن 1402 تو شهرهای بناب، رشت، اسلامشهر، آستارا، کرج، مراغه، اردبیل، مغان، ارمیه، تبریز بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ادعا کرده که اینها جاسوسی کردند، اقدام علیه امنیت ملی کردند، اجتماع تبانی کردند. عده ای از این افراد اصلا همدیگر رو نمیشناختند و هیچ کدوم از این افراد اصلا به اسناد طبقه بندی شده داخل مملکت که مثلا در ارگان نظامی بوده باشند دسترسی نداشتند. عده ای از این افراد از 16 بهمن هنوز در بازداشتن. یه تعدادشون هم حالا به قید وثیقه آزاد شدن که دوباره باید برگردن زندان. جمعاً به 107 سال در این پرونده این 15 نفر محکوم شدن.
آقای حکاکپور، اشاره کردید که این افراد در یک روز در چندین شهر بازداشت شدن. چطور بوده؟ آیا سابقه بازداشت شدن یا فعالیت خاصی انجام دادن این افراد؟
اینا مشخصاً افرادی هستن که در زمینه حقوق اتنیکی آذربایجان های ایران فعالیت دارن و فعالین سیاسی هستن، فعالین اجتماعی هستن و یا فرهنگی. مثلا یک نمونهش آقای سعید مینایی رشتاق، ایشون گروه تلگرامی داره که اونجا در مورد مسائل محیط زیست می‌نویسه، در مورد اینکه مثلا شرکت کاوه سودا که شرکت اقماری سپاه هستش و اونجا اون منطقه مراغه و بنا کلا زمین‌هاش رو، آب‌های زیرزمینی و روزمینی رو آلوده کرده و این کارخونه هیچ نوع تصویر خانه‌ای نمیخواد بزنه، میخواد همونطوری پسماندهاش رو ببره در دریاچه ارومیه. ایشون رو گرفت. آقای ودود اسدی سالها در مورد مسئله اتنیکی آذربایجانی ها و ظلمی که از طریق ممنوعیت زبانی و همچنین محرومیت های اقتصادی بود که در اون موارد مینویس. منتها اینکه وزارت اطلاعات چی در ذهنش بوده که این افراد رو در یک پرونده گذاشته، این مشخص نیست. اساس این حکم این هستش که وزارت اطلاعات و سیستم امنیتی میخواد از طریق دادن احکام سنگین که مثلا 107 سال زندان برای اینها بریدن، فضای رعب و وحشت رو ایجاد بکنن تا اینکه خب فعالین سیاسی آذربایجان این جرأت رو به خودشون ندن که در عرصه سیاسی بیان مبارزه بکنن و خواسته هاشون رو به صورت مشخص بگن.
آقای حکاکپور، آیا دسترسی به وکیل داشتند و امکان فرجام‌خواهی وجود داره یا خیر؟
آقای صلواتی متاسفانه در پرونده‌های امنیتی اجازه ورود وکیل رو نمیده. دو یا سه نفر از این افراد، سالار طاهر افشار که یک نوجوان 18-19 ساله هستش، به 5 سال زندان محکوم شده، و آقای ودود اسدی که یک فعال سیاسی هستش در رشت، اول بهش 4 سال زندان دادن در تهران و همزمان دادگاه رشت ایشون رو با همین اتهامات دوباره محاکمه کرده در رشت و بهشون 5 سال داده. این دو نفر وکیل داشتن و به غیر این دو نفر افراد دیگه هیچ نوع دسترسی به وکیل نداشتن، مخصوصا افرادی که اتهامات جاسوسی و امنیتی سنگین بهشون زدن هیچ کدوم به وکیل دسترسی نداشتن.
یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران مقیم کانادا، از حکم 107 سال زندان برای چند فعال مدنی آذربایجانی گفت. به هر حال، همونطور که در آخرین گزارش دیدبان حقوق بشر شنیدید، در سال 2024 سرکوب سازمان یافته فعالان حقوق بشر زیاد شده و اینکه فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی هم از این ستم دور نیستند و اعضای خانواده قربانیان هم در سرکوب بودن، به خصوص تعداد اعدام ها در این دوره از نظر سازمان حقوق بشر افزایش پیدا کرده، به غیر از کسانی که در ایران و شهروند ایران هستن و تحت سرکوب قرار میگیرن، در زندان هستن، بازداشت‌های بی‌مورد میشن و وضعیت حقوق بشر رو کلا در ایران همونطور که شنیدید بسیار وخیم گزارش شده. دو تابعیتی ها هم در ایران در امان نیستن، تا حدودی که چندین دو تابعیتی داریم. بسیاری از گروه های حقوق بشری معتقدن که جمهوری اسلامی بازداشت این گروه ها رو، یعنی اتباع خارجی رو، دو تابعیت ها رو یا حتی شهروندان خارجی رو برای امتیازگیری از کشورهای دیگه میدونه. البته جمهوری اسلامی این اتهام رو رد میکنه و میگه اینها اهرام فشار دیپلماتیک نیستن و به هر حال برای اونها جرم تعریف میکنه. به تازگی مادر اولویه گراندو، نویسنده زندانی در ایران که هویتش به تازگی افشا شده، مقامات جمهوری اسلامی رو متهم کرد که با وجود اطلاع از بیگناهی پسرش همچنان رو در بازداشت نگه داشتن. اردشیر طیبی گزارش میده.
مادر یک زندانی فرانسوی که بیش از 2 سال است در ایران زندانی است، گفت مقامات جمهوری اسلامی میدانند که فرزندش بیگناه است، اما همچنان او را در بازداشت نگه داشتند. اولیویه گراندو، نویسنده و کتاب فروش فرانسوی که در بخشی از تور جهانی خود در ایران به سر می برد، در تاریخ 20 مهر 1401 و در هتل خود در شیراز دستگیر شد. بازداشت او همزمان با اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی رخ داد که از اوایل مهر 1401 و در پی جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شده بود. او 2 سال از خانواده‌اش خواست تا پرونده‌اش را مخفی نگه دارند تا مانع تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی او نشوند. پس از آنکه این تلاش‌ها به بن‌بست خورد، او تصمیم گرفت با انتشار فایل صوتی هویت خود را افشا کند. مادر او ترز گروندو در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی گاردین اظهار داشت که از زمان بازداشت پسرش هفته‌ها از وضعیت او بی‌خبر بود و نمی‌دانست که آیا او زنده است یا در بیمارستان بستری شده است. او این دوران را تاریک‌ترین ساعات زندگی‌اش توصیف کرده است. اولیویه گراندو به اتهام جمع‌آوری اطلاعات به قصد تحویل دادن آن به سرویس‌های جاسوسی مخالف به 5 سال زندان محکوم شده است. او این اتهامات را قاطعانه رد کرده و بر بیگناهی خود پافشاری می‌کند. در پیام صوتی که روز دوشنبه از شبکه رادیویی فرانس انتر پخش شد، گراندو خود را کاملاً معرفی کرد و هشدار داد که او و 2 فرانسوی دیگری که در ایران بازداشت هستند، خسته شدند. 2 تبعی دیگر فرانسوی که هم‌اکنون در ایران نگهداری می‌شوند، معلمی به نام سیسیل کولر و شریک زندگی او ژاک پاریس هستند که در اردیبهشت 1401 بازداشت شدند. آنها متهم به تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری شدند، اتهاماتی که خانواده‌هایشان قویاً رد کردند. اولیویه گراندو در پیام صوتی خود خطاب به مقامات فرانسوی گفت: شما که قدرت تأثیرگذاری بر این موضوع را دارید، این حقیقت را بشنوید. ترز گراندو در ادامه افسود که تماس‌های تلفنی اولیویه از زندان اوین همیشه تحت نظر نگهبانان انجام می‌شود و افسود که زمانی که پسرش در زندان شیراز بود، تماس برقرار کردن آسان‌تر بود، اما در زندان اوین هیچ وقت نمی‌دانند که کی و چه زمانی تماس خواهد گرفت. او همچنین بیان کرد که پس از انتقال اولیه به اوین، او در یک سلول بیش از حد پرجمعیت قرار گرفت و مجبور بود روی زمین بخوابد. هویت اولیویه گراندو چند روز پس از آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که دفتر نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی آن را نتیجه کار شدید از طریق کانال‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی خواند، افشا شد. ترز گراندو در این باره گفت که نمی‌توان تلاش‌های دیپلماتیک را با هم مقایسه کرد و اصرار داشت که برای آزادی چچیلیا خوشحال است و امیدوار است که دیگران نیز به‌زودی آزاد شوند. جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی دو تابعیتی و اتباع خارجی را معمولاً با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند، اما مدارک و شواهد روشنی برای این اتهام‌ها ارائه نمی‌دهد. فعالان حقوق بشر و دولت‌های اروپایی معتقدند که جمهوری اسلامی از این زندانیان به عنوان گروگان و برای چانه‌زنی و امتیاز گرفتن استفاده می‌کند.
گزارش شنیدید از اردشیر طیبی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ریچارد هاس، مشاور پیشینه وزیر خارجه ایالات متحده در دولت جورج بوش پسر و همچنین رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، در مقاله‌ای توصیه کرده دونالد ترامپ به سراغ گفتگو با جمهوری اسلامی برای حصول یک توافق جامعه بره که هم برای برنامه هسته‌ای ایران رو محدود کنه و هم رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه رو تغییر بده. مذاکراتی که به گفته آقای هابز باید با یک ابزار معتبر زور ترکیب بشه. بیشتر بشنوید از سعید جعفری.
به موضوع گزینه‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته و در آن هشدار داده حمله نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای تنها باعث خواهد شد تا برنامه تسلیحاتی اتمی ایران چند سالی به تأخیر بیفتد. آقای هاس در این مقاله ضمن اشاره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 به بعد رخ داده آن را آغاز پایان برتری منطقه‌ای ایران می‌خواند و استدلال می‌کند که نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شکل کم سابقه‌ای تضعیف شده، نارضایتی داخلی از حکومت ایران به اوج رسیده و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی دولت را از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای جامعه همچون آب، برق و گاز ناتوان کرده است. در همین حال او اشاره می کند که نگرانی ها در 3 حوزه از ایران بر سر جای خود باقی است. برنامه هسته‌ای، حمایت ایران از گروه های نیابتیش در خاورمیانه و همچنین برخورد حکومت با ایرانیان در داخل کشور. او با اشاره به تلاش ها برای تغییر این شرایط استدلال می کند که تلاش برای موفقیت در 3 حوزه به صورت همزمان تقریبا به طور قطع شکست خواهد خورد. آقای هاس در این خصوص توضیح می‌دهد که سیاست خارجی باید به امر ممکن و همچنین مطلوب دست یابد و پیگیری رویکردهای آرمانی و غیر واقعی می‌تواند به شکست تمام تلاش‌ها بیانجامد. هاس اضافه می‌کند که در اولویت بندی‌ها برنامه هسته‌ای ایران برای ایالات متحده دارای بیشترین اولویت است و به همین دلیل هم باید در صدر موضوعات مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ایران هسته‌ای هم می‌تواند متحدین ایالات متحده را در منطقه تهدید کند و هم باعث شود یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه شکل گیرد و عربستان سعودی و ترکیه هم در ادامه به این سمت حرکت کنند که مجموعه آن ممکن است ثبات منطقه‌ای را تهدید نماید. او همچنین با کسانی که به دنبال تغییر رژیم در ایران با هدف تغییر رویکردهای جمهوری اسلامی و دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و همچنین پیگیری روابط نزدیک با غرب هستند مخالف است. آقای هاس اشاره می‌کند که با وجود مشکلات فراوان و نارضایتی قابل توجه همچنان در خصوص احتمال فروپاشی رژیم تردیدهای جدی وجود دارد، چرا که به باور او نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی حاضرند حتی با خشونت از این حکومت دفاع کنند. در نتیجه او بار دیگر تأکید می‌کند که توقف برنامه هسته‌ای ایران باید یک اولویت فوری برای آمریکا باشد. او برای این امر دیپلماسی را پیشنهاد، اما در این حال استدلال می‌کند که برای تضمین موفقیت دیپلماسی باید پشتوانه‌ای معتبر از استفاده از زور هم با این تلاش‌های مذاکراتی ترکیب شود. او در ادامه مقاله خود در فارن افرز تأکید دارد که دیپلماسی باید پتانسیل یک معامله بزرگ را بررسی کند که بر اساس آن ایران با سقف باز و قابل راستی آزمایی برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، مقدار مواد غنی شده و سطح غنی سازی را محدود و در این حال تضمین بدهد که هر گونه فعالیت هسته‌ای تسلیحاتی ممنوع خواهد بود. ریچارد هاس در این حال اضافه می کند که این توافق همچنین باید شامل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در خاورمیانه نیز باشد و حمایت نظامی تهران از بازیگران غیر دولتی مانند حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله پایان یابد. ضمن اینکه این توافق باید محدودیت‌هایی برای برنامه موشک بالستیک ایران ایجاد کند. آقای هاس که در دولت جورج بوش پسر از مشاوران ارشد کالین پاول وزیر خارجه وقت بود، در ادامه می‌نویسد که در مقابل آمریکا هم برداشتن بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را به ایران پیشنهاد می‌دهد و واشنگتن حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد و قول می‌دهد که از تلاش برای تغییر رژیم دست برخواهد داشت. ریچارد هاست در ادامه مقاله استدلال می کند که تهران به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که با آن روبروست تمایل خواهد داشت که با چنین توافقی موافقت کند و آن را به نوشیدن جام زهر روح الله خمینی در پایان جنگ ایران و عراق تشبیه کرده است. او در ادامه مطلب خود به بحث‌ها پیرامون ضروری بودن انجام حمله نظامی مستقیم آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران پرداخته و در مخالفت با آن توضیح می‌دهد که چنین کاری حتی به فرض آسیب وارد کردن جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران یک راه حل دائمی نخواهد بود، چرا که حکومت ایران به گفته او به دانش هسته‌ای دست یافته و نمی‌توان آن را با یک حمله نابود کرد. آقای هاس استدلال می‌کند انجام چنین حمله‌ای باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را در مواضع مستحکم‌تر که مهمات آمریکایی و اسرائیلی نمی‌توانند آن را نابود کنند بازسازی نماید و از انجام چنین حمله‌ای به عنوان توجیه بیشتر نیاز به ساخت سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
خب سعید جعفری از توصیه های مشاور پیشنه وزیر خارجه آمریکا در دولت جورج بوش پسر گفت به دونالد ترامپ برای توصیه‌ای برای رو در روی با ایران که چه راهی رو میتونه در پیش بگیره. در همین چند روز گذشته روز چهارشنبه شماری از افرادی که از طرف دونالد ترامپ برای تصدی مقامات ارشد کابینه جدید وی معرفی شدن در کمیته های مختلف مجلس سنا حضور پیدا کردند و به پرسش های سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پاسخ دادند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه یکی از این سیاستمدارانی که به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده. آقای روبیو روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنا آمریکا که خودش 14 ساله که از اعضای اون بود حاضر شد. هانا کاویانی نگاهی کرده به تاریخچه فعالیت‌های سیاسی و حزبی او و مواضع او در قبال جمهوری اسلامی.
از 14 سال پیش که مارکو روبیو از صحنه سیاست ایالت خود فلوریدا به عرصه قانونگذاری کشوری در سنای آمریکا وارد شد، روی کرده و نسبت به ایران تغییر چندانی نکرده. چه اینجا در اورشلیم در سال 2013 که گفت موضوع اولین است که آمریکا نمیتواند یک ایران هسته‌ای را تحمل کند و این تنها مشکل اسرائیل نیست و مشکل همه دنیاست. تا 7 سال بعد در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی که از این اقدام دولت ترامپ دفاع کرد و گفت اگر این تصمیم قاطع گرفته نشده بود ده ها سرباز آمریکایی کشته می شدند و یا چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که به شبکه NBC گفت برای دولت جدید ترامپ دستیابی به توافقی با ایران بستگی به رفتار جمهوری اسلامی دارد. اگر این حکومت به گفته آقای روبیو نخواهد قدرت منطقه باشد، نخواهد سلاح اتمی بسازد، از تروریسم حمایت نکند، نخواهد دونالد ترامپ را بکشد، میتوان به توافق دست یافت. اما نامزد احراز پست وزیر خارجه ایالات متحده درباره اینکه تهران چنین اقداماتی کند شک دارد. از همین رو هم وقتی دونالد ترامپ این سیاستمدار 53 ساله را برای پست وزیر خارجه معرفی کرد، بسیاری آن را یک خبر بد برای تهران ارزیابی کردند. مارکو روبیو در سالهای اخیر در پیشبرد سیاست‌های تنبیهی یا تقابل جویانه با جمهوری اسلامی اقدامات متعددی کرده است. از مخالفان توافق هسته‌ای یا برجام بوده، در دوران ریاست جمهوری بایدن در تهیه 3 طرح برای تنبیه ایران از جمله در زمینه تحریم‌های نفتی نقش داشته و منتقد دولت بایدن در زمینه جدیت نداشتن در اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. چه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، حمایت از گروه‌های افراطی چون حماس و یا نقض حقوق بشر. اما تحلیلگران یادآوری می‌کنند که وزیر خارجه به تنهایی در حوزه سیاست خارجی تصمیم گیری نمی‌کند. کوین کلمز که پیشتر در دولت جورج بوش در کاخ سفید و وزارت دفاع کار کرده، اگرچه بر جاه طلبی و پر انرژی بودن مارکو روبیو تاکید کرده، اما یادآوری می‌کند که این نقشی بسیار متفاوت است و این سیاستمدار با چالش‌های متعددی روبروست. آقای کلمز به رویترز میگوید روبیو دیگر فقط از طرف خود صحبت نخواهد کرد و تنها صدا در اتاق تصمیم گیری نخواهد بود، اتاقی که افرادی قوی در آن حاضر خواهند بود که به رئیس جمهور برای تصمیم گیری درباره صلح و جنگ کمک کنند. در طول سالهای اخیر رابطه دونالد ترامپ هم با مارکو روبیو فراز و نشیب بسیار داشته است. آنها در حالی امروز در یک جبهه ایستادند که زمانی رقیب یکدیگر برای کسب نامزدی در انتخابات بودند. دونالد ترامپ او را دلقک و رقیبی سبک وزن نامیده بود. و مارکو روبیو پناه بردن رئیس جمهور به توییتر را به سخره می گرفت. What does Donald Trump do when things go wrong? He takes to Twitter. اما حالا روبیو فرزند 2 مهاجر کوبایی که خود پدر 4 فرزند است در رقابت با سایر نامزدهای پست وزارت خارجه گوی سبقت را ربوده و با همسو کردن اظهاراتش با دونالد ترامپ در حوزه‌هایی چون تهدید چین، لزوم یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و مقابله با مهاجران غیرقانونی در انتظار رأی مثبت همکاران سابق خود خواهد بود تا راهی ساختمان وزارت خارجه در منطقه فاگی باتم در واشنگتن شود.
هانا کاویانی نگاهی کرد به تاریخچه فعالیت‌های سیاسی و حزبی مارکو روبیو و مواضع او در قبال جمهوری اسلامی. دیوید لینچ، کارگردان و فیلمساز شناخته شده آمریکایی که روز پنجشنبه در 78 سالگی درگذشت، دهه‌ها با آثارش بر نسل‌های مختلف سینماگران در سراسر جهان تأثیر گذاشت. او همچنین برای مخاطبان سینما در ایران کارگردانی شناخته شده بود. دلیل اهمیت لینچ چیست و چگونه در ایران شهرت دارد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
دیوید لینچ که در سال 1946 در مونتانا در شمال غربی آمریکا به دنیا آمد، به عنوان استاد سینما شناخته می‌شد، به این معنی که یک سینماگر مؤلف بود که دنیای تصویر را متحول کرد و هنر سینمایی خود را با فضاهای دلهره‌ای، معمایی و حتی دلخراش به نمایش می‌گذاشت. از فیلم کله پاک کن که در سال 1977 اکران شد و اولین فیلم بلند او به شمار می‌رود، تا فیلم جاده مالهالند در سال 2001 که اثر شاخص لینچ است، اکنون بیشتر آثار او به فیلم‌های کلاسیک سینمای جهان تبدیل شدند. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره سینمای دیوید لینچ به رادیو فردا میگوید:
لینچ یک نکته‌ای که فیلم‌هاش داره اینه که خیلی تفسیر برداره. فیلم‌هایی که از 2000 به بعد ساخت و هم این رو تشدید می‌کنه دیگه، هرچند تعدادشون خیلی کمه. دقت کنیم که فیلم مالهالند درایو که تنها فیلم لینچه که حالا برای خودش کاندیداتوری اسکار رو به همراه آورده، از نظر منتقدین در این فیلم اون دهه شناخته شد. ممکنه در نظرسنجی‌های بعدی هم دووم بیاره. حتی ممکنه بعدها جزء بهترین فیلم‌های قرن 21 حتی تلقی بشه. سینمای لینچ یک جوریه که خیلی میشه دربارش نوشت. خودش هم گفته خیلی توضیحی دوست نداره. ماهیت سینماش اینه، یک حالت سورئال داره، ذهنی داره. به هر حال مسحور کننده بود. من فکر می‌کنم که سینمای دیوید لینچ یک سحر و جادویی داره که فارغ از اینکه اهل کجا یا کدوم کشور باشی، اگه کمی به سینمای متفکر یا سینمای متفاوت یا سینمای تجربی علاقمند بشه، قطعا جذبش میشه.
دیوید لینچ از همان اوایل زندگی استعداد خاص خود در هنرهای بصری را بروز میداد. او که عاشق سفر و کشف ناشناخته ها بود، در آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیا ثبت نام کرد و یک دوره 10 ساله به ساخت فیلم‌های کوتاه پرداخت. کاوش در جهان و کنجکاوی‌های لینچ از عوامل موفقیت او به شمار می‌رود و خودش نیز بر ضرورت آنچه سفر شهودی می‌خواند تاکید داشت. این فیلمساز در یکی از سفرهایش به پاریس به مناسبت برگزاری یک نمایشگاه از آثار تجسمی‌اش به خبرگزاری فرانسه گفت:
چیزی که مرا مجذوب می‌کند ایده هاست. معتقدم هر کاری که انجام می‌دهیم با یک ایده شروع می‌شود. گاهی برای نقاشی ایده می‌گیریم، گاهی برای موسیقی، گاهی برای سینما، اما همه چیز با یک ایده شروع می‌شود. این یک چیز بیکلام است، یک چیز شهودی. فقط ایده های نوشته شده که ربطی به کار فکری ندارد. یک سفر شهودی است.
اما لینچ برای ایرانی ها نیز فیلمسازی آشنا بود و طرفداران زیادی در ایران داشت. علی مصلح:
لینچ مهمترین فیلم هاش رو به نوعی در دهه 90 میلادی میسازه، یعنی دوره شکوفاییش دهه 90 میلادیه که تقریبا همزمان میشه با دهه 70 شمسی و از جاییه که به تدریج ویدیو در ایران فراگیر میشه، یعنی تعداد زیادی در ایران به ویدیو دسترسی پیدا میکنن، حالا اول مخفیانه و بعد در واقع از اون حالت ممنوعه خارج میشه و بعد نسخه های VHS فیلمهاش میومد. من مشخصا یادمه که فیلم بزرگ راه گم شده رو روی VHS دیدم و خب خیلی واقعا حیرت انگیز بود. یعنی اون چیزی که باعث کشف دیوید لینچ برای نسل ما شد و حتی شاید نسل بعدتر که فیلمهاش رو روی ویدیو دید، چنین فیلمهایی بود. بعد مثلا حتی فیلمهای قبل قبلیش هم بعد از این کشف شد. و بعد یک اتفاق دیگه ای افتاد در اواخر دهه 90 میلادی که حالا میشه تقریبا اوایل دهه 80 شمسی، لینچ ناگهان یک فیلم متفاوتی به اسم استریت استوری ساخت که خیلی متفاوته با فیلم‌های دیگه‌اش. یک فیلم سرراسته، به اصطلاح کیاروستمی‌وار، واقعا خیلی شبیه فیلم‌های کیاروستمیه. درباره یه فیلم جاده‌ایه، اصلا فضای تیر و تار نداره، یه داستان خیلی ساده داره درباره پیرمردی که یک سفری رو با اون تراکتورش یا ماشین چمنزنیش انجام میده برای اینکه بره برادرش رو ببینه. و این فیلم رو در جشنواره فجر نمایش دادن، چون فیلم‌های لینچ جوری بود که حالا به خاطر اون مسئله سانسور و غیره در ایران حتی در جشنواره فجر قابل نمایش نبود تقریبا هیچ کدوم از فیلم‌هاش، ولی استریت استوری رو نمایش دادن و خب حیرت انگیز بود دیگه. یعنی شما اگر مثلا دو سال قبلش فیلم بزرگراه گم شده رو دیده بودین رو ویدیو، تماشای این فیلم یک چیز عجیب و غریبی بود تفاوتش، و کلا در کارنامه‌اش متفاوت هم هست. اینها همه دست به دست هم داد که ناگهان یک جماعت طرفدار دیوید لینچ در ایران ساخته بشه. لزوماً اینجوری هم نبود فیلماش رو درک بکنن. برای آدمی که مثلا توی 21 دو سالگیه، خب تماشای بزرگراه گم شده یا مالهالند درایو خیلی کار ساده ای نیست، ممکن اصلا متوجهش نشه. و به خصوص اگر از دل یک فرهنگی بیاد قبل از دوران اینترنت که ما خیلی هم ازش نمیدونستیم.
در حالی که آقای لینچ دو بار در جشنواره معتبر فیلم کن برنده شده بود، دبیرخانه این جشنواره جمعه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که دیوید لینچ به تغذیه تخیل ما همچنان ادامه خواهد داد.
مصطفی خلجی از دیوید لینچ گفت، کارگردان و فیلمساز شناخته شده آمریکایی که روز پنجشنبه در 78 سالگی درگذشت. این کارگردان سینما در ایران هم شهرت فراوان و دوستداران زیادی داشت. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما بودید و هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم